ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. بازنشستگان شرکت مخابرات در چند شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. هوشیدر زارعی، شهروند بهایی ساکن شیراز به 6 سال حبس محکوم شد. رئیسی در تماس با پوتین، حمایت کامل جمهوری اسلامی از او را اعلام کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، اصفهان، آذربایجان غربی، ایلام، لرستان و هرمزگان دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه هفتم توسعه، نگرانی ها درباره آینده مستمری بگیران به شدت افزایش یافته است. هوشیدر زارعی، شهروند بهایی ساکن شیراز، به 6 سال حبس با پابند الکترونیکی و سایر محرومیت‌های اجتماعی محکوم شد. اتهامات این شهروند بهایی تبلیغ علیه نظام و تبلیغات فرقه‌ای عنوان شده و به نوشته هرانا این حکم روز دوشنبه از سوی دادگاه انقلاب شیراز به او ابلاغ شده. هوشیدر زارعی مربی ورزشی اردیبهشت ماه امسال بازداشت و پس از چند هفته با وثیقه سنگین موقتاً آزاد شد. فشار سیستماتیک جمهوری اسلامی بر شهروندان بهایی همچنان ادامه دارد و دو روز پیش نیز سارا ثابت راسخ، شهروند بهایی ساکن اصفهان که در حال حاضر با پابند الکترونیک تحت نظارت است، به 8 سال زندان محکوم شد. و اما در حالی که اظهارات اخیر غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با قناعت مردم چین در مقایسه با ایرانیان واکنش‌های تند مقامات و کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است، او در گفتگو با سایت جماران ضمن تمجید از عملکرد اقتصادی ابراهیم رئیسی یادآوری کرده بود که اگر چین 14 است که رشدی 10% را تجربه کرده، به دلیل قناعت مردمش بوده که به یکی دو وعده غذا در شبانه روز اکتفا می‌کنند، و او تاکید کرده که مردم ما ایرانیان این گونه نیستند. از جمله مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به این واکنش نشان داده و در توییتی خطاب به این معمم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته: احتراماً به اطلاع می‌رساند وعده غذایی رایج در چین 4 وعده است. گفته‌های غلامرضا مصباحی مقدم همزمان بوده با سخنان رئیس ستاد همکاری حوزه‌های علمیه و وزارت اقتصاد و دارایی در مورد تلاش برای رسیدن به حکمرانی اقتصاد اسلامی. رادیو فردا در گفتگو با حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، نخست دیدگاه او را درباره تعریف و تمجید از عملکرد ابراهیم رئیسی و مردم چین پرسیده است.
ببینید، برنامه که آقای رئیسی برای دولتش ارائه کرده در دست ماست. تقریبا هیچ کدام از اونها عملی نشده و خیلی از اونها قابل عمل کردن نبود. از همون روز نخست معلوم بود که حرفای تو خالی است. نظیر ایجاد اشتغال سالانه 1 میلیون 4 میلیون در 4 سال، ایجاد مسکن، پایین آوردن تورم، نصف کردن و بعد بترقمی کردن، مسئله دلار، مسئله ارز، مسئله بازار سرمایه، همه اینها مسائلی که به شکست کامل و بارز رسیده. اما در مورد مقوله چین، ملاحظه فرمایید، بازی کردن در برابر واقعیت‌های موجود چیز بسیار غریبی است. و یکی واقعا یا باید کاملا بی اطلاع باشه یا ذره‌ای از خجالت و حیا درش حضور نداشته باشه. ببینید، ارقام این رو میگوید. از اون سالی که جمهوری اسلامی تأسیس شد 1979، یعنی 57، درآمد سرانه هر چینی با دلار جاری 68 برابر شده، یعنی از 185 دلار در سال رسیده به 12560 دلار در سال، 68 برابر. این رو به دلار ثابت، چون 4 دلار امروز و قدرت خرید 1 دلار اون روز رو داره، به قیمت ثابت که بسنجیم، سفره هر چینی در این مدت 17 برابر شد. حالا نگاه کنیم به ایران. در ایران روزی که انقلاب شد درآمد سرانه عبارت بود 2430 به دلار جاری، امروز هست 4091 به دلار جاری، یعنی 1.5 برابر. اگر به دلار ثابت بسنجیم امروز هست 1155، طبق آمار IMF دارم عرض میکنم، 1155 در مقایسه با 2430، یعنی کمتر از نصف شده. چین 17 برابر شده گستره سفره هر چینی، ایران کمتر از نصف شده. من نمیدونم در برابر این ارقامی که مورد تایید دولت ها هستند و مورد تایید IMF هست و هر اقتصاددان و منی که سالها سر اقتصاد چین تعامل میکنم مورد قبول همه اینا هست، این چه بازی هست در میگرم به این حرفای تو خالی رو بیان میکنه. از این نظر واقعا شرم‌آوره یکی در مقام مسئول باشه این حرفا رو بزنه.
آقای منصور، پس از تفاهم‌نامه‌ای که سال گذشته میان وزارت اقتصاد و حوزه‌های علمیه کشور امضا شد، حالا ستادی تشکیل شده که شخصی به نام سعید فراهانی ریاست اون رو عهده داره، یعنی یک معمم رئیس یک ستاد اقتصادی شده. او گفته که هدف کمک به حل مشکلات اقتصادی و رسیدن به حکمرانی اقتصاد اسلامی در کشور هست. از دیدگاه شما این اقتصاد اسلامی چه هست؟ چرا که تاکنون هیچ کس نتونسته توضیحی در مورد اون بده؟
ملاحظه بفرمایید، اقتصاد اسلامی وجود ندارد، به طوری که فیزیک اسلامی وجود نداره، شیمی اسلامی وجود نداره، اقتصاد اسلامی وجود ندارد. تمام چیزهایی با این عنوان عرضه شدند، اینها سخنان توخالی و مفت و بی ارتباط به دانش اقتصادند. اجازه بدید از بنی صدر مرحوم نام ببرم. بنی صدر با ادعای اقتصاد توحیدی، ایشون به اندازه یک کلاس سواد اقتصاد نداشت و کتابی که نوشته مزخرفاتی بیش نیست. آیت الله صدری که اقتصاد اونا رو نوشته در حد مسئله روزنامه‌ای اقتباسی است از کتاب‌های مبتذل مارکسیستی، هیچ اطلاعی از اقتصاد در اونجا نیست. این آقایون در مجموعه حوزه، اساتید حوزه، یک ترم اقتصاد رو من تصور نمی‌کنم بتونن امتحان بدن. با این ترتیب ببینید، اقتصاد در رأس آقایونه، حوزه هم اونجا هست، مسائل اقتصادی ایران هم سوزان است، یعنی تورم 50-80% کشور رو میسوزونه، خانوارها دارن متلاشی میشن، سفره مردم داره خشک میشه. آقایون چرا منتظرن؟ اگر این دانش رو دارن پا جلو بذارن. جوری فرمایشون هم که بسته نیست، رادیو تلویزیون، کتاب، قلم، کتابخانه در اختیارشونه، بفرماین چیکار باید کرد. بیکاری در ایران خانواده ها رو به زانو درآورده، چرا جاری براش دارن؟ 1001 مسئله ساختاری در اقتصاد ایران، در مسائل بانکی ایران، آقایون چه درکی از این مقوله دارن؟ اصلا منتظر چی هستن؟ به این ترتیب ببینید، در کنار نشستن، ستاد تشکیل دادن، نخستین کاری که انجام دادن بودجه یک سال خودشون رو تدوین کردن، برنامه 5 سالی خودشون رو تدوین کردن. این خیلی ساده است، یعنی اینا میخوان بخزن به تمامی عرصه‌های حکمرانی و در اونجا برای خودشون بودجه اختصاص بدن. و حیرت انگیز نیست اگر آقای خاندوزی این کارو میکنه، برای این خاندوزی خودش یکی از اون طلابی است که فقط امام سرش نذاشته، آموزشی هم بالاتر از این نداره. به این ترتیب ایشون آقای فراهانی در عبارت آخری که گزارش شده جان کلامو گفتن این تجربه جدید است، یعنی تا کنون در این زمینه مطلبی انجام نشده، سخنی نگفتیم، مطلبی هم ننوشتیم، یعنی کار عرضه نکردیم، فقط به ما بودجه اختصاص بدید، اجازه بدید ما بخزیم به درون نهادهای باقی مانده اقتصادی و اونجا جا خوش بکنیم تا فردا ببینید چه خواهد شد. و از امروز معلوم است که چیزی نخواهد شد. من ازشون خواهش میکنم، از استادانشون خواهش میکنم، از اون آیت الله عرفانی که امضا کرده خواهش میکنم، فقط یک مقاله در اقتصاد اسلامی ارائه بکنن تا ما یاد بگیریم که منظورشون چی.
احتراماً به اطلاع میرساند وعده غذایی رایج در چین 4 وعده است و نه 1 وعده. واکنش مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، به گفته های غلامرضا مصباحی مقدم. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
ابراهیم رئیسی روز دوشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه تلفنی گفتگو کرد و به نوشته وبسایت کرملین در این تماس حمایت کامل جمهوری اسلامی از پوتین را به او اطلاع رسانی کرد. رسانه‌های ایران گزارش دادن رئیسی در این تماس تاکید کرده که جمهوری اسلامی از حاکمیت ملی روسیه حمایت می‌کند. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادن که احمد رضا رادان فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی با هدف توسعه همکاری‌های دو جانبه پلیسی به زودی به روسیه سفر می‌کند. در 16 ماه گذشته و در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، جمهوری اسلامی با ارسال پهپاد روابط با مسکو را بیش از پیش تقویت کرده است. با واکنش‌ها و اظهار نظرهای مقامات و رسانه‌های غربی به تحولات روز شنبه در روسیه همچنان ادامه دارد. تازه ترین اونها رو بشنویم از همکارم اردشیر طیبی.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا تحولات روسیه را در پی شورش نیروهای واگنر بررسی کرده است. همزمان با تازه ترین تحولات، رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا سفر برنامه ریزی شده خود به اسرائیل را که قرار بود از روز یک شنبه 4 تیر آغاز شود، به دلیل تحولات روسیه نظر به شورش نیروهای واگنر به زمان دیگری موکول کرده است. روزنامه اسرائیلی یدیوت آهرنوت شامگاه شنبه گزارش داد که ژنرال مارک میلی به همتای اسرائیلی خود ارتش بوت هرتسل هالوی خبر داد که رویدادهای روسیه عامل لغو سفر او به اسرائیل است. دیپلمات‌ها و تحلیلگران ارشد غرب نیز روز یک شنبه تاکید کردند اگرچه ولادیمیر پوتین در حال حاضر بر خطر ناشی از شورش گروه واگنر غلبه کرده، اما رویدادهای روز شنبه روسیه تصویری را که او به ویژه در 16 ماه جنگ کشورش در اوکراین به عنوان یک رهبر شکست ناپذیر ارائه می کرد به شدت خدشه‌دار کرده است. از سوی دیگر آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا روز یک شنبه گفت افسانه وحدت ملی در روسیه به پایان رسیده و عمیق‌تر شدن تنش داخلی یک شکاف جدی در حاکمیت مسکو ایجاد کرده است. او افسود رئیس جمهور روسیه خود با دادن امکان به تشکیل ارتش خصوصی با آن مشخصات زمینه شورش علیه خود را هموار کرده. به گفته این دیپلمات ارشد ایتالیایی وضعی که رخ داد نتیجه اجتناب ناپذیر حمایت از مزدوران داخلی بود. وزیر خارجه ایتالیا تصریح کرد جبهه روسیه امروز ضعیف‌تر از روز قبل از شورش است و باید امیدوار بود که این شرایط صلح را نزدیک‌تر کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز روز یک شنبه گفت آشوب ایجاد شده به دست مزدوران واگنر که چالشی بی سابقه را برای ولادیمیر پوتین رقم زد، ممکن است هنوز تمام نشده باشد و هفته‌ها یا ماه‌ها ادامه یابد. این مقام ارشد دولت بایدن همچنین به شبکه ABC گفت این آشوب ممکن است تمرکز روس‌ها را به هم بزند و بین آنها تفرقه ایجاد کند که در نهایت ادامه تهاجم آنها به اوکراین را دشوارتر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین این چالش غیرمنتظره برای رئیس جمهور روسیه را نشان دهنده ترک‌های واقعی و تازه در اقتدار و سلطه ولادیمیر پوتین دانست. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که نهادهای اطلاعاتی این کشور چند روز پیش نشانه‌هایی را دریافت کرده بودند که حاکی از آماده شدن یوگنی پریگوژین فرمانده گروه واگنر برای شورش علیه مسکو بود. واشنگتن پست و نیویورک تایمز روز شنبه نوشتند که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا یک روز پیش از این شورش درباره احتمال ناآرامی‌ها در روسیه جلساتی در کاخ سفید، پنتاگون و کنگره برگزار کرده بودند. واشنگتن پست نوشت که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ابتدا نشانه‌هایی را ردیابی کردند که حاکی بود پریگوژین و نیروهایش قصد داشتند علیه مسکو در اواسط ماه ژوئن اقدام کنند. نیویورک تایمز هم نوشت که این اطلاعات تا اواسط هفته جاری نیز موثق و هشدار دهنده بود که منجر به جلسات متعدد نهادهای اطلاعاتی در آمریکا شد. بر اساس گزارش این روزنامه، از آنجا که مقامات اطلاعاتی آمریکا اطلاعات مبنی بر تدارک اقدام نظامی واگنر علیه مسکو را به دست آورده بودند، نگران هرج و مرج در کشوری شدند که به جنگ افزار اتمی مجهز است. به گزارش واشنگتن پست این مقام‌ها بر این باورند که خود پوتین دست کم یک روز پیش از اقدام واگنر از تحریزی این گروه برای شورش علیه مسکو مطلع بود.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو می‌گوید شورش ناکام گروه مزدوران یا همان شبه نظامیان واگنر در روسیه نشان می‌دهد که مسکو در الحاق کریمه به خاکش و جنگ با اوکراین مرتکب اشتباه راهبردی بزرگی شده است. او در سفری به پایتخت لیتوانی به خبرنگاران گفت از آنجایی که روسیه به حمله خود ادامه می‌دهد، ادامه حمایت ناتو از اوکراین نیز مهمتر شده است. عزیزان، به پایان این بخش خبری میرسیم. یادآوری میکنم که شماره واتساپ رایگان رادیو فردا در اختیار شماست. خاموش نمونید. 2-0-420-725-970 و 3 تا 0 دیگه.